بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در بررسی ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بود که دلایل متعددی رو تا کنون مطرح کردیم. دلیل مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، امام خمینی و مرحوم میرزای قمی و برخی دیگر از قدمای اصول، وجه ششمی که مطرح شده برای جواز استماع امر و نهی فی شیء واحد این هست که استماع امر و نهی فی شیء واحد میشه اینو کشف بکنیم از عدم ورود نص. نصی نداریم بر عدم جواز صلات فی المکان المغصوب فی اللباس المغصوب، با اینکه این از همون زمان دولت بنی امیه بنی عباس مبتلا به مردم بود که در مکان غصبی یا در لباس غصبی نماز بخونند، خصوصا بدون اذن امام معصوم در زمان بنی امیه یا بنی عباس جهاد ابتدایی انجام میدادند و میرفتند، غنایمی به دست می آوردن و تقسیم می کردن بین مسلمان ها. خب طبیعتاً این حق اختصاصی معصومی که جهاد ابتدایی دستور بده، اونا مجاز به این کار نبودن، عملشون باطل بود، در نتیجه این غنایم مشروعیت نداشت. خب این در دست مسلمان ها قرار می گرفت با همون لباس، با همون زمین ها و مکان ها که در اختیارشون قرار می گرفت نماز می خوندن. ما نصی نداریم که در این چنین جاها اقامه نماز نکنید. مرحوم کلینید از فضل ابن شازان نقل می کنه، فضل ابن شازان که از اصحاب امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما هست و کتابی به نام الایضاح نوشته که در سال 260 از دنیا رفته، نزدیک تولد حضرت امام زمان و غیبت صغرا و کبراییشون. بالاخره ایشون از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم الصلاه و السلام بوده و کتابی ایضاح را نوشته. ایشون گفته که ما حرفی در اصول کافی جلد 6 صفحه 94 از ایشون نقل شده که خروج و اخراج رو شما بخواهید فرقش رو متوجه باشید، قیاس و مقایسه خروج و اخراج مثل اینه که مردی داخل خانه دیگری بشه بدون اذن و بره اونجا نماز بخونه. خب اینجا این شخص فهو آسن فی دخوله دار، در داخل شدنش به خانه معصیت کرده، اما در اخراجش اینها به اصطلاح باید خارج بشه دیگه. این شخص در دخولش به این خانه آسیست و ولی ایشون میگه که و صلاته جایزه، نمازش اونجا جایزه، ولو در دخولش آسی هست ولی صلاته جایزه. رسول کافی جلد 6 صفحه 94. و این کشف میکنه که در بین اصحاب ائمه جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد مشهور بوده که دخول در دار قصبی و صلاته جایزه، نمازشون جا خونده ایشون رو نماز واجب یا نماز مستحبی، خب فهو آسن ارتکاب المنهی عنه نهی داره، ولی و صلاته جایزه، صلاتش نافذ و جایزه. و این معلومه که در بین اصحاب ائمه جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد جایز بوده و الا از ائمه معصومین نص صادر می شد بر منع به اصطلاح نماز در چنین دار غصبی، در لباس غصبی چنین چیزی منعی صادر نشد. این ششمین دلیلی است که قائلین به اجتماع امر و نهی آوردند و مطرح شد همش به حمد الله تعالی. دلیل هفتم که میشه گفت مهمترین دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی شیء واحد است، در عبادات مکروه است. ما در شریعت مطهره اسلامیمون عبادات مکروهه داریم. عبادات مکروهه یعنی همون اجتماع امر و نفی شیء واحد دیگه. عبادت یعنی امر داره، مکروهه یعنی نهی داره. پس بنابراین این روشنه که اجتماع امر و نفی شیء این واحد رو میرسونه، مثل صوم یوم عاشورا، روز عاشورا، روز گرفتن مکروهه. خب اینجا صوم اولا پس مأمورون بهه، مکروهه یعنی منهی عنه اجتماع کردن امر و نهی. یا صلات فی الحمام، در حمام نماز خوندن، حالا نماز واجب یا نماز مستحب. خب در صوم یوم عاشورا استحباب و کراهت جمع شده، در صلات در حمام وجوب و کراهت جمع شده اگر نماز واجب باشه. این است که این وجه هفتم به اصطلاح گفته شده که ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع، بهترین دلیل برای ممکن بودن یک چیز نیست که واقع بشه، چون اگر ممتنع باشه ممتنع که واقع نمیشه. ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع، خب در حالی که در شریعت اسلامیه نهیه به عبادات تعلق گرفته، پس اگر تضاد بین احکام مانع از اجتماع بود نهی به صوم یوم عاشورا تعلق نمی گرفت. نهی و کراهت در صلات در حمام محقق نمی شد. یا نوافل مبتدعه زیاد داریم، نوافل مبتدعه به اون نوافله میگن که نص به خصوصی در استحبابش به اصطلاح نداریم. به طور کلی خوب مثلا الصلات خیر موضوع، نماز در شریعت اسلام بهترین چیزیست که وضع شده، هرچی بیشتر بخونید بهتر. حالا شما میخواید میایید مثلا در بعضی زمانها نماز خوندن مکروهه، مثلا بین نماز صبح و طلوع آفتاب، بین نماز عصر و غروب آفتاب، یا در حین طلوع آفتاب، حین غروب آفتاب نماز مکروهه. در این چنین جاها دعا خیلی مطلوبه. ولذا برادران اهل سنت گاهی شما در مکه و مدینه اینا ملاحظه اگر کرده باشید، گاهی بعد از نماز صبح شما دیدی مدام میخواد یه چند رکعت نماز بخونه، حالا در مسجد النبی هستیم، در هر رکعتش 10,000 رکعت ثواب داره، مثلا بعد از نماز صبح بلکه یه ساعت یه ساعت و نیم تا طلوع آفتاب زمان هست شما اونجا نماز بخونید. چند بار من خودم صادف شدم که اومدم یه ها شما چرا این موقع نماز میخونید؟ اگر نمیدونید مورد نهی، اگر نمیدونید مکروهه بین اقامه صلات صبح که شده نماز صبح که خوندید تا طلوع آفتاب، در حین طلوع آفتاب، در حین غروب آفتاب، بین نماز عصر تا غروب آفتاب، مثلا میان به نوعی من میکنن، نهی میکنن، میگن این چه نمازش میخونید، بشین دعا بخون، بشین قرآن بخون. بالاخره ما نوافل مبتدعه که در اوقات خاصی هست که مکروهن. خب بالاخره این چنین نمازها و این چنین روزه، روزه روز عاشورا، نماز در حمام، نماز بین نماز صبح و طلوع آفتاب، نماز بین نماز مغرب، نماز عصر را که خوندید تا غروب آفتاب، اینها یه نمازهایی هستن که در این حال که نمازند عبادتند، امر دارند، مکروه هم هستن، پس نهی هم دارند. بالاخره پس اینجا جمع شده امر و نهی شیء واحد. خب مرحوم آقای آخوند که از پرچمداران و طرفداران پرپاورس امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد هست، ایشون جواب داده، یک جواب اجمالی داده، یک جواب تفصیلی. جواب اجمالیش سه تا جوابه. اولین جوابش این است که میگه ما برهان اقامه کردیم که اجتماع امر و نفی شیء واحد ممتنع. خب اگر شما به یه مطلبی برهان اقامه کردید ممتنع هست، یه دلایلی روایاتی اومد یا حتی آیه اومد خلاف این برهان باشه، باید این رو تأویل بکنیم، چون ظهور تعبیر مرحوم آقای آخوند در کفایه این است که ان الظهور لا یصادم البرهان، ظهور نمیتونه در مقابل برهان مقاومت بکنه. مثلا آیه شریفه داریم که جاء ربک والملک صفا صفا، و از اون طرف ما اقامه برهان کردیم، خداوند آمدن، رفتن، دست داشتن، پا داشتن، صف ایستادن، اینا که در موجودات مثل مادی که جسم دارند قابل تصور هست و واقع میشه، اما در موجودی که جسم نیست، مجرد محضه، ذهب جا معنا نداره، صف استادن معنا نداره، و جا ربک و الملک صفا صفا، شما چکار میکنید؟ آیا از اون برهان بر جسم نبودن و مجرد بودن خدا دست میکشید؟ قائل به جسمیت میشید؟ به طور که متاسفانه خیلی از علمای اهل سنت چنین مقوله هایی را دارن، یا این که نه اینو باید تحویل بکنیم. و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، یعنی و جا امر رب بکه، وقتی که ما برهان داریم که ممتنع از جسم بودن خالق آسمان و زمین خداوند عالم هستی، جسم نیست، محال جسمیت داشته باشه، پس آیه اگر اومد که خلاف این برهان باشه باید اون آیه را تأویل بکنیم. و جا امر ربی که و ملک و صفن صفا، یعنی و جا امر ربی که، امر رب تو میاد و میان ملائکه صف میستند و میبینن شما را، بهشتیان و جهنمیان را با اونا برخورد میکنن در روز قیامت. ولی زاین اولین جواب هست که برهان گامه شده بر امتناع، پس باید تأویل بکنیم و توضیح بکنیم اون ظهوری که برخلافش باشه، که حالا تفصیلش رو در اون جوابای تفصیلی میاد. دومین جوابی که مرحوم های آخوند اجمالاً داده اینی که میگه بعضی از این مثال هایی که شما در عبادات آوردید، عبادات مکروه مثل صوم یوم عاشورا، اینجا بین امتناعی و بین اجتماعی هیچ تفاوتی وجود نداره. یعنی ما که امتناعی هستیم، جمع دیگر که قائل به اجتماع امر و نفی شیء واحد هستند، اونا میگن که امر و نهی فی شیء واحد به اصطلاح به عنوان واحد ممکن نیست. یه چیز به یک عنوان هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، قائلین به جواز اجتماع هم اینو جایز نمیدونن، محال میدونن، ممتنع میدونن. خب در یوم عاشورا شما به عنوان عبادت مکروه مطرح میکنید، این صوم یوم عاشورا هم مکروه هم مستحب به یک عنوان، به یک عنوان رو شما قائلین به جواز اجتماع هم محال میدونید، پس بنابراین یک اشکال مشترکی است، هم شما اینو ممتنع میدونید هم ما باید هر دوتا من تلاش بکنیم به این یک جواب معقولی مطرح کنیم. این جواب دومه آقای آخوند است، میگه شما این رو نمیتونید پیرهن عثمان بکنید برای ما، چون یک چیزیست که از نظر شما همین شدنی نیست، باید جواب بدید به یک عنوان، صوم عاشورا، صوم یوم عاشورا، به عنوان صوم مندوبون و مکروهون. چطور شده به یک عنوان یه چیزی هم امر داره و هم نهی؟ این هم جواب دوم اجمالی مرحوم های آخونده. جواب سوم آقای آخوند، جواب سومش این است که کسانی که قائل به اجتماع امر و نفی شیء واحد هستند، زمان قائل به این هستند که شخص مکلف چاره و وسعت داشته باشه که این مأمورون به را در جای دیگری که غصبی نباشه بره انجام بده، مندوحه داشته باشه، قدرت و قدرت انتخاب داشته باشه، یا در جای غصبی نماز بخونم یا در جای مباح نماز بخونم. اینجا قائلین به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد میگن ها اینجا که ایشون قدرت و توانایی داره هیچ مشکلی نیست، بره در همون جای غصبی نماز بخونه، نسبت به نماز میشه مطیع، نسبت به غصب میشه عاصی. اما اگر این شخص مندوحه و قدرت و چاره نداشته باشه، شخص رو بردن در یک مکان غصبی زندانی کردن، زندانی کردن، اینجا قائلین به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد این را خارج از نظام میدونن، خارج از بحث میدونن، چون این شخص اصلا دیگه چون چاره نداره بخواد نماز بخونه اونجا، بالاخره فقط هم اونجا را داره، جای دیگه نمیتونه نماز بخونه، اینجا دیگه نهی خود به خود از رو ساقط میشه و در نتیجه فقط نماز هست و امر به نماز. ولی اگر چاره نداشته باشه، اونجا را محل نزا نمیدونند، اجتماع امر و نفی شیء واحد جایز یا ممتنع ما نزاع میکنیم، محل نزاع جایی است که آقای مکلف و عبد مندوحه داشته باشه. جایی که مندوحه نداشته باشه در خارج از محل نزاع است. در صوم یوم عاشورا مندوحه نیست. صوم یوم عاشورا مندوحه نیست. چرا؟ برای اینکه مکلف میخواد هر روزی که صوم مطلوبیت داره، برای رضای خدا روزه گرفتن مطلوبیت داره، روزه بگیره. خب صوم یوم عاشورا رو میخواد این آقا روزه بگیره. از اون طرف هم شما میگید مکروهه. خب اینجا صوم یوم عاشورا رو بخواد ثوابش رو درک بکنه، نمیتونه بگید آقا روز عاشورا شما روزه نگیر، بذاش روزه یازدهم، دوازدهم، سیزدهم محرم. نه، روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم هر کدوم برای خودشون استحباب و مستحب بودن ویژه خودشون رو دارند. مال روز عاشورا مال خودشه، چاره ای نداره این شخص، مندوحه نداره اگر بخواد فضیلت روزه ی هر روز را درک بکنه. خب دو روز که روز عید قربان و عید فطر هست، اونا منهیان که هیچ مطلوبیتی نداره. غیر از اون هر روزی روزش استحباب داره. حالا روز عاشورا را ایشون میخواد فضیلت روزه ی روز عاشورا را درک بکنه، چاره نداره که فقط روز عاشورا را روزه بگیره. نمیتونید بگید شما روز عاشورا را رها کن، جایگزین بشه روزه یازدهم یا دوازدهم. روز یازدهم و دوازدهم فضیلت و استحباب خودشونو دارن به طور خاص. این است که صوم یوم عاشورا خارج از محل نزاست، مندوحه نداره. محل نزاع ما اونجاست که آیا اجتماع امر و نفی شیء واحد در حالی که مکلف مندوحه داره، قدرت داره که این مأمور به را جایی دیگه انجام بده، بیاد اینجا انجام بده. آیا اجتماع امر و نفی شیء واحد ممتنع هست یا جایزه؟ اینجا محل نزاست. صوم یوم عاشورا این چنین نیست. صوم یوم عاشورا مثل اون شخصی میمونه که اونو ببرن در جای غصبی زندان بکنن، اونجا نگه دارن، اونجا از محل نزا خارجه. پس بنابراین این سه جواب اجمالی بود که مرحوم آقای آخوند در عبادات مکروهه شما اومدید گفتید عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. اصلا این عبادات مکروهه اونجا امر و نهی دیگه اصلا واقع شده، جمع شدن. ایشون سه تا جواب داد، سه تا جواب اجمالی. بعد مرحوم آقای آخوند شروع کرده تقریبا روز طولانی ترین بحث هایی که آقای آخوند نارم این که سیاستش خیلی به اختصار حرف زدنه، طرح مطالب خیلی اختصارا انجام میده، ولی اینجا نه، تقریبا تفصیلا وارد بحث شده. ایشون فرموده که عبادات مکروهه علا اقسام ثلاثه، سه قسم، به سه قسم تقسیم کرده. ایشون میفرماید که علی ثلاثه اقسام. یکی این هست که ما باب اسلام عبادت مکروه ما بعضش اینطوری است که تعلق به نه به عنوانه و ذاته، به عنوانش به ذاتش نهی تعلق گرفته، ولا بدل له، بدلم نداره، مثل صوم یوم عاشورا یا مثل نوافل مبتدعه فی بعض الاوقات، مثل صوم یوم عاشورا و صوم یوم عاشورا هم کراهت داره هم هر روزی از روزهای سال صوم استحباب داره هم مأمورون به. یا نوافل مبتدعه، نوافل مبتدعه عرض کردم اون نوافل را میگن که نص خاصی بر استحبابش نداریم. یه دفعه بعضی از نوافل داریم که نص خاص داریم بر استحبابش، مثلا صوم یوم عرفه، صوم یوم 13 رجب، صوم پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه به عنوان صوم الدهر نص خاص داره. یا نماز شما هر زمان بخونید، نماز مثلا بعد از نماز عشا 2 رکعت نماز نشسته وتیره داری، یا 4 رکعت بعد از نماز مغرب نوافل مغرب داری. اینها نوافل رواتب به اصطلاح گفته میشه، نسخ خاص داره. نمازهای مختلف، روزهای مختلف در روزهای ویژه نسخ خاص داریم. به اونا میگن نوافل منصوص نسخ داریم، چه نمازش چه روزش. اما بعضی از مستحبات هست که نسخ خاص نداریم، به طور کلی اینو داریم که الصلاة خیر و موضوع فی الاسلام. در اسلام بهترین چیزی که جعل شده برای تقرب الله تعالی، هرچی بیشتر بهتر، مثلا صلاته. خب این یک چیز کلی، نص خاصی نیست. طبق همین شما نماز صبح تو خوندی، تا استراحت نمیخوای بکنی، نمیخوای بخوابی، تا طلوع آفتاب، بعد از طلوع آفتاب هی پشت سرم هی نماز بخون، هی نماز بخون، نماز مستحب. میتونیم مستحب به اون نماز. بهم میگن صلات مبتدعه، یعنی نص خاصی نداره. بالاخره ولی خب اون کلی، امر کلی و اون استحباب کلیشو هست، امر کلی که ولو نص خاص نداریم، ولی به طور کلی نماز عمل مستحبی است، اینو داریم. حالا شما همینجا نماز بخونید، یعنی بین نماز صبح و طلوع آفتاب. از اون طرف روایاتی داریم که مکروهه، این صلات میشه صلات مستحبه و مکروهه. خب اینا بدل هم نداره، چون هر نمازی که شما بخوای بخونی اگر اونو نخونی میگی بعد میخونم، خب بعدم میخوای بخونی، اون بعد در اون زمان به طور خاص برای خودش نماز داره، نمیتونید شما اونو جایگزین این بکنید، مثل صوم یوم عاشورا میمونه. پس بنابراین یه قسم از عبادات مکروه ما اون عبادات مکروهی است که نهی به عنوان و به ذات اون تعلق گرفته و بدلم نداره، مثل صوم یوم عاشورا و مثل نوافل مبتدعه که از کردن، مثل نمازهای بین طلوع آفتاب و نه بین نماز صبح، بین نماز مغرب و غروب آفتاب، در حین طلوع آفتاب، در حین غروب آفتاب. اینا صلات‌های مکروه هستند، در این حال مستحب هم هستند، بدل هم نداره. این یک قسمه. قسم دوم عبادات مکروهی است که نهی به او تعلق گرفته به عنوانش و به ذاتش، ولی بدن داره، مثل نهی از صلات فی الحمام، نهی رفته روی صلات در حمام، لا تصل فی الحمام، به عنوانش به ذاتش نهی تعلق گرفته و اونطور بدن داره، بدن داره. شما میتونید اونجا 2 رکعت نماز هست میخواید بخونید، نخونید، برید خارج از حمام بخونید. سومین قسم از عبادات مکروه عباداتی هستن که نهی به ذاتش تعلق نگرفته، نهی به ذات اون عبادت و به عنوان عبادت تعلق نگرفته، مثل اینکه نهی تعلق گرفته به غصب. شما آمدید با سوء اختیار خودتون نماز را در مکان غصبی محقق کردید. اینجا این صلات در جای غصبی، در مواضع تهمت و اینها عملا شما جمع کردید صلات را با یک عمل غصب، متحدش کردید، و الا اینجا به صلات نهی تعلق نگرفته، به نهی تعلق نگرفته. نهی میگه لا تغصب، نهی میگه در موضع تهمت، مثلا یه جاییست که محله بدی هست، از مشهور به فساد فحشای، یک مؤمن اصلا نباید اونجا ورود و خروج داشته باشه که متهم بشه. شما برید اونجا مشغول نماز بشید، نمازتون مأمور بهه، ولی کون در اونجا، بودن در اونجا مثل جای غصبی مورد نهیه. نماز شما متحد شد با یک عنوان مورد نهی تعلق گرفته. این قسم سوم که نهی به ذات و به عنوان صلات تعلق نگرفته، بلکه به یک چیز دیگری تعلق گرفته. شخص آمده نمازش رو با اون چیز دیگر جمع کرده، متحد کرده، ملازم کرده. خب این سه قسمه. حالا بعد مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه شروع کرده به طور تفصیلی جواب داده به این به اصطلاح عبادات مکروهه، که نه نمیشه شما این را دلیل بر اجتماع، جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد قرار بدید. تفصیل جوابهای مرحوم آقای آخوند رو عرض می کنیم، بعد جوابهایی که مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای بروجردی و کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند به جوابهای آقای آخوند جواب دادن، انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.